جلسه 219 تفسیر سوره حمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین خوندیم و پایان بردیم. تفسیری که ایشون فرمودن از نظر قرآنی اون رو مورد بررسی قرار دادیم. بعد نوبت به بحث روایی رسید، عرض کردیم بحث روایی رو جناب علامه طباطبایی ذیل اهدنا الصراط المستقیم آوردن، اونچرا که مربوط به ایاک نعبد و ایاک نستعین هست، که در جلسه گذشته بخشی از اون رو خوندیم. در واقع اون چرا که در باب عبادت احراری گفته شد و مرتبط میشد به بحث‌های قرآنی، که علامه به لحاظ بحث‌های قرآنی از ایاک نعبد این معنا رو استحصال کردن که پس میبایست عبادت حقیقی درش هم حضور باشه و هم غیر خدا خواسته نشه. حتی بهشت و جهنم برای اون انسان اگر کار کنه اون عبادت حقیقی نیست. این رو در بحث‌های تفسیری فرمودن. اینجا که رسیدم به بحث‌های روایی، روایات عبادت احراری رو بردم برای استشهاد برای همین معنا. توضیحاتی داشت گفته شد که اگر این بحث ذیل همون بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین باشه، این احادیث سوانی که خوندیم رو به عنوان مقام 17 و الان میرسیم به مقام بعدی و رویه به طریق عامی عن الصادق علیه السلام، که این میشه به عنوان بحث بعدی یعنی مقام 18. اگر جزء اون بحث‌ها باشه اینجا میشه مقام 18. اینجا هم باز جناب علامه طباطبایی برای اون چی که مطرح کردند که در مسئله نماز لازم هست که حتما، در مسئله عبادت حقیقی لازم هست که حتما حضور باشه و از دل ایاک نعبد این رو استحصال کردن، الان میخوان روایاتی رو بیارن که به همین معنا اشاره کرده، هم به حضور اشاره کرده و همین که در مقابلش باید اخلاصی هم ورزید که ایاک تنها تو را بندگی میکنیم، یعنی اون اخلاصی که در معنا قبلا گفته بودیم در بحث‌های روایی، الان میخواد باز از دل روایات به در بیاره که عمدتا این روایات که معلوم میخونیم که عملا دو روایت، اصلش یک روایت میگه و یک بیانی داره به عنوان عقول، بعد از اون در دل بیان عقول یه حدیثی رو میاره که عمدتا نظر داره به اون حضور در حقیقت عبادت، به او داره اشاره میکنه که باید به محضر خدا بایافت تا حقیقت بندگی معنادار بشه. این رو جناب علامه طباطبایی میخواد تثبیت کنه، این حدیث رو آورده تعبیر میکنه از طریق اهل سنت از امام صادق نقل شده. این بیان اصلش تو تفسیر صافی آمده که از طریق عامی از امام صادق، جناب علامه ما از تفسیر صافی آوردن. و رویه به طریق عامی عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نعبد الآیه، در بیان امام صادق نسبت به ایاک نعبد و ایاک نستعین حضرت اینجوری میفرماید: یعنی لا نرید منک غیرک ولا نعبدک بالعوض والبدل. اینجا که ایاک نعبد رو حضرت میخواد من تنها تو را بندگی میکنیم، حضرت میفرماد یعنی از تو غیر تو را نمیخوایم، لا نورید من که غیرک، از تو به جز تو تمنایی نداریم، از تو جز تو را نمیخوایم، ولا نعبدو که بالعوض والبدل، ما پرستش نمیکنیم تو را به ازای عوض و بدل که مثلا به عوضش منو بهشت ببریم، به عوضش من رو از جهنم رهایی بده. بگه این رو نمیخوای. و حضرت بخواد بگه این ایاک تنها تو را بندگی میکنیم، مفادش حصری که داره، این مفاد حصر در واقع میخواد بفرماد یعنی ما غیر تو را نمیخوایم. اون غیر تو حتی میتونه مسئله عوض و بدل باشه، مثل بهشت، رسیدن به بهشت و رها شدن از جهنم. کما یعبدک الجاهلون بک المغیبون، ما از تو جز تو نمیخوایم. آن گونه که جاهلان به تو عبادت میکنن تو رو و اونهایی که غائب از تو هستند، المغیبون از تو غایبند و جاهل از تو هستند، اونها عوض و بدل میخوان، غیر تو رو میخوان، ولی ما از شما جز تو نمیخوان، از خود جز خودت چیز دیگری را نمیخوان. لا نورید من که غیرک ولا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون والمغيبون. جناب علامه طباطبایی از این حدیث میخواد بفهمید، ببینید این حدیث اگر نگاه کنید هم صحبت این رو کرده که اخلاص باید در دل اون بندگی باشه، با اياک نعبد این اخلاص مطرحه، اخلاص هم یعنی عوض و بدل مطرح نباید باشه، قصد بدل اگر کسی داشته باشه اون اخلاصش تام نیست. جناب علامه طباطبایی میگه من این رو قبلا تو بحث عبادت گفتم، عبادت حقیقی حد درش مسئله اخلاص خوابیده هست. و از طرفی هم اینجا تعبیر میکنه المغیبون، اونهایی که جاهل نسبت به تو هستن و غائب از تو هستن. غائب از تو هستن دنبال دیگری میان، ولی کسی که به تو رسید و تو را یافت و به محضر تو بار یافت، غیر تو رو نمیخواد، چرا که رسیده به اون حقیقت، به اون اصل، به اون حقیقت سراسر جمال و کمال که تا او را میبینه دست از همه میشوره. و لذا تعبیری که داره اینه که غائب از تو هستند و جاهل به تو هستند دنبال عوض میرن، ولی کسی تو را دیده باشه که دنبال عوض نمیره. که این اگه دقت کنی توش یک نوع به عبادت در حال حضور اشاره میکنه، عبادت غائبانه رو نمیگه، عبادت حاضرانه رو میگه. لذا به اون مقابلش که میرسه میفرماد کما یعبدک الجاهلون بک المغیبون. لذا جناب علامه طباطبایی میفرماد اقول، بیانی داره در مورد روایت و روایت و شیر و الی متقدم، اشاره میکنه به آنچه که ما در صفحه 25 و 26 گفتیم تو مقامات 15 14 و 15 مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم من استلزام که چه چیزی گفتیم؟ من استلزام معنی العباده للحضور یک، بل اخلاص دو. کدوم اخلاص؟ الذی ینافی قصد البدن. بیان علامه طباطبایی اینه که معنای عبادت و حقیقت عبادت که به تعبیر علامه طباطبایی قبلا این تعبیر میکردن، حقیقت عبادت یعنی خود را مملوک قرار دادن، تا مملوک بودن خود رو میبینه ملک از مالکش فاصله نداره. حقیقت مملوکیت خود را دیدن یعنی مملوک خدا بودن و خدا را دیدن. توضیح داریم در قبل. نزایشو میگه که روایت هم اشاره میکنه به معنای عبادت و حقیقت معنای عبادت. گفتی معنای حقیقی عبادت، معنای حقیقی عبادت که لازم داره چی را؟ حضور را، که عرض کردیم این المغیبون انت به اون غیبت در برابر حضور اشاره میکنه و از این استفاده میکنه جناب. و لل اخلاص، عبادت لازم داره هم حضور رو و هم اخلاص رو. کدوم اخلاص؟ اخلاصی که با قصد بدل برای خدا، جای خدا چیز دیگری رو خواستن در بندگی خود، یک نوع بی اخلاصی است. و حضرت می فرماد من غیر تو نمولا نعبودو که بالعوض والبدل، که در واقع جناب علامه رو تبیین میکنم اون حقیقت عبادتی که ما داشت هم حضور رو شرط کردیم هم اخلاص رو، میبینید در این حدیث آمده. جناب علامه طباطبایی در ادامهش که میخواد اون معنای حضور رو جدیتر کنه که در عبادت ما و عبادت و بندگی کردن ما نیاز داریم به حضور و باید خدا رو به عنوان شاهد و حاضر یافت، حدیثی رو آورده که این حدیث خیلی جالبه، گرچه جناب علامه طباطبایی این حدیث رو تماما نقل نکرده، اگر تمامش نقل میکرد خیلی بهتر این معنا رو میرسون. تعبیری که هست در توحف العقول اومده و اشاره میخواد بکنه که باید خدای حاضر شاهد را بندگی کرد، این حدیثه. و فی توحف العقول ان صادق علیه السلام فی حدیث، در یک حدیث آمده و من زعم انه یعبد بالصفه یا انه یعبد، من زعم انه یعبد بالصفه لا بالادراک فقط احال علی الغائب، کسی گمان کنه که خداوند پرستیده میشه به صفت نه به ادراک، احاله به غائب داده. این بیانش چیه؟ چه میخواد بفهمد؟ یعنی کسی اگر بخواهد خدا را ادراک نکنه، اون ذات را، اون حقیقت حضرت حق را ادراک نکنه، حاضری در نزدش نباشه که او را ادراک کنه، اگر او را دنبالش نگیره اما با خصوصیاتی بگوید من آن خدایی را که دارای چنین خصوصیتی است، رب من است، نمیدونم، این خصوصیات رو داره، اگر با این خصوصیات مقابله و مواجهه وجودی صورت نگیره با حضرت حق، بلکه بگوید من میپرستم و بندگی میکنم آن خدایی را که این خصوصیات را دارد، به حسب صفات نگاه کنه نه به حسب موصوف، نه به حسب ادراک موصوف، نه به حسب ارتباط و مواجهه وجودی با موصوف که خداوند باشه، در حقیقت احاله به غائب داده، یعنی نمییابد، مواجهه وجودی صورت نگرفته، حاضری وجود نداره در نزد او، شاهدی به عنوان حضرت حق در برابر او قرار نگرفته، فقط بر حسب اوصاف که میداند دارد، اوصاف رو میداند، یعنی خودشو نمیدونه، با این اوصاف میخواد پلی به سمتش بزنه، او میشه غائب، فقط احاله علی غائب، احاله به غائب داده. و من زعم انه یعبد، به اصطلاح انه یعبد، انه یعنی به اصطلاح این شخص، یعبد از صفت و الموصوف یا یعبد از صفت و الموصوف، کسی که گمان کنه که خب من هم خدا رو مد نظر دارم و هم صفات او را، اگر این کار رو بکنه و با اوصافی که در نظر میگه که با این ویژگی هایی که دارد به اضافه خدایی که میخواد در نظر بگیره، بخواد به او توجه کنه و بخواد او رو پرستش کنه، فقط ابطل توحید، چون این شخصی توحید رو باطل کرده. چرا؟ چون توحید یگانگی است، صفت و موصوف تا مطرح میکنه یعنی دوگانگیش کردید، باید بگید من نفس موصوف رو فقط میخوام. دلیل چیه که توحید رو ابطال کرده؟ لأن الصفه غیر الموصوف، صفت غیر از موصوف. این بیان در واقع میخواد بگه که اونجایی که باز میخواید مواجهه وجودی قرار بگیره، مواجهه وجودی در دل اون دیدن باید روی بده، نه اینکه شما بگید یه ذاتی رو در نظر میگیرم که دارای این صفت ها هست. تا این کار رو کردید و به این صفت توجه کردید، بازم از توحید در آوردید، صفت غیر از موصوفه. باید خود ذات حق را دید و دریافت و مورد مواجهه وجودی قرار داد. و من زعم، پس این هم درست نیست، پس اگر کسی بگوید فقط صفت را میپرستم، او خطا میکنه، او به غایب را داره میپرسته، در واقع خدا باید حاضر میشه. اگر بگه صفت و موصوف را، در حقیقت توحید رو به هم زده، باید ذات حق دیده بشه، در ذات حق صفت ببینی، اونجا خصیصه ببینی، اونجا احکام ببینی، اشکال نده، ولی با احکام بخوای او حقیقت را برای خود حاضر کنی، به اون توجه کنی، نه، این میشه غائب. و اگر جمع این دو کنی که میشه به اصطلاح بطلان توحید، چون صفت غیر از موصوف. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقد سقر بالکبیر، اگر کسی بگه آقا چه اشکالی داره، من در کنار این موصوف این صفات رو هم میگم، بهش اضافه میکنم، یه چون این کاری بکنه، اون موصوف با عظمت کبیر رو با صفتی که غیر اوست آمده آمیخته که صغیره، فقط صغر بالکبیر، کبیر رو با کوچکش کرده، اون کبیر رو کوچک کرده، تسخیرش کرده، کوچک کرده، صغیرش کرده، اون امر بزرگ، اون ذات رو با اوصافی که غیر از ذاته، با اوصافی که نفس ذات حساب نمیشه، میخواد با او توضیح بده، درست مثل اینکه یک بزرگی رو بخوام توصیف کنم با اوصافی که اوصاف کوچکتر از اون بزرگه. اینجا میفهمم خصق قربل کبیر، و و ما قدر الله حق قدره و حق به اصطلاح اون حق مقام حضرت حق رو نمیدونه، اون مقامی که حضرت حق داره، اون عظمتی که داره، اون کبریایی که داره، اون خصوصیات و کمالاتی که داره، در حقیقت اینها رو گرفته نشناخته و بر حسب این آمده از چیز زمینه استفاده کرده تا او را بخواهد برای خود آشکار کنه. و ما قدر الله حق قدره، حق قدر خدا را نمیشناسد. البته این حدیث ادامه داره که این حدیث ادامهش خیلی خوب میتونه همین رو توضیح بده. تا اینجا رو علامه آورد اشاره داره فقط احال علی غائب و اینکه صفت و موصوف نباید آمیخته بشه، این مضمون اشاره است که باید در عبادت حضور باشه، مواجهه وجودی صورت بگیره، یک امر پنهان و غائب که بخوایم از طریق اوصافی به سمت او پل بزنیم، این حقیقت عبادت نیست. در ادامه اتفاقا این رو بهتر توضیح داده شده. قیل له، به امام صادق گفته شده، فکیف سبیل التوحید، خب شما که اینجور میفرمایید پس راه توحید چیه؟ شما که میفرمایید صفت به تنهایی نه، صفت و موصوف با هم نه، زمیمه گردن صفت به موصوف به گونه‌ای که موصوف رو نگه داره، ولی میگه چند تا زمیمه هم بهش بکنه، میگید نه، پس راهش چیه؟ سبیل توحید چیه؟ چجوری میشه اون وحدانیت حق رو دید و بندگی کرد؟ حضرت فرمود باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. این سوالی که این شخص کرده بود، یا احساس کرده راه دیگه وجود نداره، راه بسته است، با چیکار باید بکنه؟ حضرت فرمود باب بحث ممکنه، یعنی فحث از توحید میخوای بکنه، راهش بازه، بسته نیست. جستجوی از توحید میخوای بکنه، به سمت توحید میخوای پل بزنی، راه بازه، نه اینکه بابش بسته باشه. در جستجوی حضرت حق بسته نیست، ممکنه، درش بازه، ممکنه، باب البحث ممکن، در جستجو بازه و طلب المخرج موجود و راه برون رفت هم موجوده. گمان نکنید یعنی ما راهی نداره. و بعد حضرت اینو توضیح میده، میفرماد ان معرفت عین شاهد قبل صفته، کسی اگر به محضر حق بار یافت شاهد را دید، اون عین شاهد را معرفت پیدا کرد، این معرفت قبل از اینکه بخواهد وصفش کند، قبل از صفتش هست. یعنی اول ذات دیده میشه و در دل او ویژگی های خصلت های رحمتش را، عنایتش را، عظمتش را، کبریاییش را میبینیم، ولی از چه طریق؟ از نفس دیدن. لذا تعبیر میکنه معرفت عین شاهد قبل صفته. اگر تو یک حقیقتی رو ببینی، قبل از صفتش، قبل از اوصافش او رو شناخت. یه وقت کسی میاد بهتون میگه آقا زید این خصوصیات داره، شما زید رو ندیدید، میگید این موقع صفتش قبل از آن است که بخواهم او را ببینم، و اینجا دیگه شناخت شما از راه صفت انجام میشه. اما یه وقت هست میگید من زید رو دیدم، بعد دیدم قدش بلنده، خب این که دیدم یعنی شاهد، معرفت عین شاهد، معرفت عین زیدی که من دیدم قبل از صفتش هست. صفتش خب بلنده، قد بلنده، اما قد بلندی رو من قبلا قد بلندی او رو ندانستم، با دیدن او این قد بلندی. لذا حضرت میفرماد اگر عین شاهد، اون ذات حاضر و شاهد را کسی ببیند، با دیدن او، با این مواجه وجودی، به اصطلاح رسیده به خود حضرت حق پیش از اینکه بخواد صفتش را بدن. این معرفت عین شاهد قبل صفت و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. اما اگر غائب باشه، ما معمولا معرفت به یک ذات میخوام پیدا کنیم از راه صفاتی که شنیدیم یه معرفتی پیدا کنیم. اگر غائب باشه، صفت، معرفت به صفت قبل از ذات است. اما اون موقعی که حاضر هست، اول او دیده میشه بعد صفاتش. لذا تعبیر میکنه حضرت به معرفت و صفت الغائب قبل عینه. وقتی این رو حضرت فرمود که در واقع یعنی راه توحید به همین است که معرفت عین شاهد صورت بگیره. باز پرسید اون شخص قیل و کیفه یعرف عین الشاهد قبل از صفت، چی جوری شاهد را قبل از صفتش می شود دید؟ ما که اول باید اوصافی بدانیم تا به اصطلاح به شخص برسیم، چی جوری میشه اول عین شاهد را دید قبل از صفته؟ قال تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک به و لا تعرف نفسک به نفسک من نفسک. این تعبیری که حضرت آورده اینه، اونجایی که میگیم عین شاهد دیده بشه، تعرفه، تو شاهد را میبینی و تعلم علمه و علم پیدا میکنی به او. این علم پیدا میکنی به او، علم از سر حضور، علم از سر شهود، علم از سر مواجهه وجودی. و تعرف نفسک به، و اونجا که رسیدی به او خود را با او میابی. نه یعنی اول خود را می، وقتی شاهد را دیدی اول او را میبینی و حضرت حق را با او خود را اثبات میکنی. وقتی به حق رسیدی آنچنان حقی از او نفسی مثل نفس تو برمیاد. ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک، تو خود را به خود نشناختی، اول خدا را شناختی و به خدا خود را شناختی. و این اون راه به اصطلاح حقیقی مواجهه وجودیه که اول خدا را میشناسم و با او خود را میفهمم کیست، بنده ایست از بندگان خدا. ولا تعرف نفسک به نفسک، اما خود را به خود نشناختی، من نفسک از خودت. خب و کسی که به اینجا میرسه و تعلم ان ما فیه له و به، میدونه آنچه که به اصطلاح در آن هست مال خداست، فی رو بذارید به شاهد، له و به رو هم بذارید به شاهد، و میدانی، و میدانی که چی؟ آنچه در شاهد هست مال شاهده و به شاهد هست. به تعبیر دیگر از طریق رسیدن به خدای حاضر هر آنچه که در او میبینید مال اوست و به نفس اوست. کما قالو، حضرت برای این رو خیلی واضح کنه که چگونه عین شاهد قبل از صفت میشه یافت، به جریان حضرت یوسف اشاره میکنه که در جریان حضرت یوسف بعد از اینکه برادران او رو در چاه انداختن و سر از عزت مصر در آورد، بعد از سالیان درازی رفتن پیشش و نشناختن، تا آخرین لحظه که وقتی میشناسن حضرت یوسف رو که میبینن میگن آیا تو یوسفی؟ اینجا نیامدن با ذهنیت خود تصویری از یوسف داشته باشند و بر اساس آن تصویر که توهم کرده اند با او بگویند یوسف کیست. نه، اینجا یوسف را دیدن، با دیدن یوسف تونستن ببینن چه خصیصه هایی داره. کما قالوا لیوسف، همچنان که برادران یوسف به یوسف گفتن اینک لانت یوسف، آیا تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا اخی، من یوسفم و این برادر من. فعرفوه به، آنجا یوسف را به یوسف شناختن، نه یوسف را به اوصاف شناخته باشن. ولم یعرفوه به غیره، با غیرش نشناختن، با خود یوسف شناختن. ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب، نیامدن با ذهنیت خود خیال پردازی کن به توهم القلوب، با توهم به اصطلاح نفس خودشون بیان تصویری از یوسف درست کنن و اثبات کنن از یوسف را با تصویرهای خودشون. ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب، اینجا اتفاقا حضرت به این معنا اشاره میکنه، یوسف را دیدند و با یوسف به یوسف رسیدند. اینجا هم خداوند سبحان را اگر کسی میخواد بیابه باید خدا را ببیند و با دیدن خدا اوصاف خدا را بشناسد. خب میبینید در این حدیث وقتی صحبت عبادت میشه حضرت میفرماید عبادت صفت قبل از موصوف این عبادت غائبانه است، این به درد نمیخورد. کدوم عبادت درست؟ عبادت حاضرانه، عبادت شاهد، شاهدانه. عبادت شاهدانه چیه؟ یعنی اول خدا را ببیند، خدای حاضر را ببینه، مواجهه وجودی صورت بگیره. این یک رمزیست برای کسی که میخواد با در عبادت و در بندگی به خداش برسه، باید اونقدر نقب زد به این مواجهه وجودی که من حالا شاید تو بحثای بعدی یه اشاره بکنم. مواجهه وجودی را انقدر باید ادامه داد ولو از پس پرده احساس حضور حتی بکنه، ولو خدا را نبیند، این شروع خوبی است تا کم کم به جای برسیم مواجهه وجودی باعث بشه خدای حاضر ببینه، با خدای حاضر خدا را بشناسه و بندگی کنه. و در عبادت نباید عبادت احال علی القائبین بشه، باید احال علی شاهدن بشه که حضرت راهش رو گفته، راهش هم همون گونه که یوسف را دیدند و گفتند تو یوسفی و اینک لانت یوسف. خب به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. علامه طباطبایی این حدیث رو آورده شاهد برای حضور در عبادت که خود ایشون در ایاک نعبد از ایاک نعبد استفاده کردن و در این حدیث هم به این نوع عبادت اشاره شده، عبادتی که باید خدا حاضر باشه و خدا را دید. گاهی هم شده این مواجهه وجودی برای افراد مثلا در هنگامی که داره در دریا غرق میشه، اونجا که همه چیز رو رها میکنه، اونجا مخاطب حقیقی داره، اون مخاطب حقیقی را تا یافت میبینه که خدای قدیر سمیع مجیب در برابرش ایستاده، اما اول خدا دید و بعد اوصاف در پی او دیده شد، نه از طریق این که من در ذهنم اوصافی رو در باب خدا بدم از اون طریق نقد بزنم، نه، مواجهه وجودی صورت بگیره. مواجهه وجودی به چند شکل صورت میگیره که انشاءالله در جای خودش باید بهش پرداخت. در مورد ایاک نعبد اتفاقا مخاطب داریم و خدا را خطاب میکنیم و خدا حاضر حساب میشه در ایاک نعبد، و حضرت هم در مورد ایاک نعبد فرمود کما لا نريد منك غيرك ولا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون المغيبون عنك. خب این رو خوندیم، به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم در ایاک نعبد و ایاک نستعین. الان نوبت به مسئله بیان مختار میرسه در ایاک نعبد و ایاک نستعین که باید شروع کنیم. اولین بحثی که داریم در مورد نعبدوست و بیان معنای لغوی نعبدو. دیدید علامه طباطبایی فرمود نعبدو ریشه در اصل عبد داره و عبد هم یعنی مملوک زیشعور، مملوک انسانی و بعد ترقی کردن مملوک زیشعور، و این رو پایه قرار دادن برای بحث نعبدو. بیان علامه اساسا این بود در معنای لغوی که ما که به کتاب لغت رجوع میکنیم میبینیم نعبدو، اعبدو و مشابه اینها ریشه داره در اصل لغت عبد، و عبد هم یعنی مملوک ذیشعور، و اینجا هم در واقع بر حسب این ریشه لغوی که در لغت پیدا کردن بر اساس او اومدن بحثها رو سامان دادن و خوندیم و گفتیم. حالا ما لازم هست که اینجا بایستیم در مورد نعبدو و معنای لغوی نعبدو. آیا فرد مملوک ذیشعور هست؟ علامه طباطبایی فرمودن خضوع درش مطرح نیست، به عنوان لازم معناست لزومی نداره، و دلیلی هم آوردن براش که چون خضوع با لام متعدی میشه ولی نعبدو با لام متعدی نمیشه، متعدی به نفسه. این بیانی بود که علامه آوردن و نعبدو رو به لحاظ لغوی معنا کردن. واقعیتش اینه ما چون لفظ نعبدو و اعبد الله و عبد و عباد و عبید و امثال اینها در فرهنگ قرآنی فراوان داریم و باید کامل برای ما حل بشه، لازم هست اینجا کمی بیستیم و مفصل‌تر معنای لغویش مورد بررسی قرار بدیم. اول کتاب‌های لغت رو بررسی می‌کنیم. ما عرض کردیم کتاب لغت برای ما به عنوان تمام کننده بحث‌ها نیست، بلکه از دل او و از دل اطلاقاتی که تو کتاب‌های لغت هم منعکس شده شروع می‌کنیم تا زمینه برای بحث بشه. خود آیات قرآن رو هم کنار هم وقتی بشینیم به لحاظ لغوی نه به لحاظ بحث‌های تفسیری باز هم باید ببینیم چگونه ازش به دست میاد. بستر تاریخی اگر برای ما حل بشه کمک میکنه. حالا آهسته آهسته باید وارد بشیم ببینیم معنای لغوی عبد چی، نعبودو چیه؟ در ابتداعا از کتاب العین خلیل شروع میکنیم که ایشون در این کتاب این توضیح را آوردن که عبد وقتی گفته میشه ما یه اطلاق عبد داریم که مطلق انسانها رو میگیم عبد، خواه حر باشه خواه عبد باشه، به اینها میگیم به عنوان عبد که منظور یعنی بنده خدا هست، عبد خدای هست. و گاه عبد میگیم در برابر حر قرار میگیره، در برابر انسان آزاد قرار میگیره. عبد معنای مملوک و حر یعنی آزاد و به اصطلاح مملوک دیگری نیست. به دو اصطلاح عبد ابتدا اشاره میکنه و جمع عبد به معنای عباد الهی و عبدالله بودن اینها رو میگه، جمعش میشه عباد، ولی عبد معنای مملوک جمعش میشه عبید. این رو تعبیر میکنه، بعد میگه گرچه گفتن عبید ولی در مورد جمع همین عبد به معنای مملوک در برابر حر هم باز خوب نگاه کنیم، این هم جمعش عباد میتونه بشه. میگه ولی مردم عموما تلاش میکنن بگن آقا دو نوع عبد داریم، یک عبدالله و یکی عبد در صحنه اجتماعی در برابر حر، و برای همین جمع این دو رو با هم به این شکل فاصله بودن، ولی واقعیت نداره، نمیخوادم خلیل قبول کنه. ولی اجالتا به دو اصطلاح عبد میخواد اشاره کنه، یک عبد که در فرهنگ اسلامی همه انسانها به عنوان عبدن، که بعدا خواهیم گفت همه انسانها فقط نیست، همه موجودات عبدن، حتی ملائکه حتی جمادات، همه اینها به عنوان عبد حساب میشن و بنده حساب میشن که برخوش توضیح داره در فرهنگ قرآنی وجود داره. و یک عبد به کار برده میشه که این در این اصطلاح دیگه حر و مملوک مطرح نیست، یعنی یک مولایی داریم و یه عبدی داره، این مولایی که عبد داره هم به این مولا میگیم عبد خداست و هم به این مملوک هم میگیم عبد خداست. در این منظر، از این منظر هیچ فرقی بین اینها نیست. ولی یه اصطلاح عرفی دیگر داریم که عبد وقتی تا گفته میشه یعنی بنده هست در برابر مولاش، و مولا حر آزاد، او عبد حساب نمیشه، در برابر او قرار میگه. این دو اطلاق رو ابتداعا توضیح میده جناب خلیل، میفرماد که العبد الانسان حرن او رقیقن، عبد یعنی انسان، خواه حر باشه مولا باشه او رقیق باشه بنده باشه، و هر دو فرقی نداره، چه حر باشه چه رقیق باشه، چه حر باشه چه بنده باشه، هر دو رو ما میگیم عبد. این اصطلاح اصطلاح عامی است که به کار برده میشه و اونم در واقع با عبدالله، همه بنده خدا هستن. و یجمع علی عباد و عبدین، جمعش میشه عباد و عبدین، هم گفته میشه دو تا عبد به کار برده میشه. ولی یک اصطلاح عبد داریم که به معنای مملوک در برابر او، والعبد المملوک، یه معنای عبد هم داریم که عبد عرفی است در برابر مولای عرفی، عبد عرفی مملوک مولاش هست، ملک او هست میشه، و حتی خرید و فروش هم در موردش مطرح بود، در مقامی که به عنوان مملوک بود میشد فروخت دیگری بخره و بعد میشه مملوک دیگری. العبد المملوک و جمع او عبید، و ثلاثه و اعبد، عبید و اعبد رو به کار میبره، میگه این جمعشه. و همول عباد ایزن، به این عبد مملوک در برابر حر و مولا هم میشود گفت، جمعشو میشه گفت عباد، در مورد عبدالله همه رو عباد گفتیم، این رو هم میشه گفت عباد، اما حرفش اینه ان العامه اجتمع علی تفرقه ما بین عباد الله و العبید المملوکین، ولی عموم مردم تلاش اینه که بین عباد الله و عبد به عنوان مملوک فرق بذاره، لذا گفتن عباد الله رو برای خدا بکار، عبد خدا بکار بردن جمعش رو، و برای عبد مملوک در برابر حال جمعشو گفتن عبید، عبید تا به کار میبرن اینجوری، ولی در فرهنگ قرآنی و ما انا به ظلام للعبید، عبید که گفته میشه یعنی همون بنده ها و بندگان و خدا حتی منظور، لذا این فرق گذاری چند فرق گذاری جدی نیست، ولی این اجالتا از یک چیز خبر میده. ما دو اطلاق از عبد داریم، یک عبد مطلق، عبد تکوینی، عبدی که همه مخلوقات همه میشن به عنوان، که البته ایشون الان مخلوقات نگفته، انسان رو گفته، انسان حر یا انسان مملوک، هر دو به عنوان عبد حساب میشن، عبد خدا، ولی کلا بعدا خواهیم گفت. این یک معنای دیگر هم عبد در برابر مولاست. دو اطلاق عرفی عبد رو گفتیم. در فرهنگ قرآنی هم اتفاقا به این اشاره شده، در اونجایی که بحث حدود مطرح میشه، الحر بالحر و العبد بالعبد، و باز تعبیر دیگری هست که در مورد به اصطلاح عبد مثالی میزنه، عبدم مملوکن لا یقدر على شی. این تعبیر هم نشون میده عبد به اطلاق عرفیش هم تو فرهنگ قرآنی وجود داره، عبد در برابر مولا، و عبد به معنای مطلق هم به کار رفته. اجالتا عبد به معنای در مقابل حر و آزاد تعبیر میکنه المملوک. در واقع مملوک هم قبلا علامه طباطبایی دیدید چجوری فهمون، المملوک الانسانی، یعنی مملوک انسانی منظوره، یا به تعبیر مملوک زیشعور مطرحه. صرف مطلق مملوک رو، صرف مطلق ملک رو نمیگن عبد، آن موجود زیشعوری که دارای به اصطلاح خاصیت مملوکیت هست به او گفته میشه به عنوان عبد. این رو دقت کنید، لفظ مملوک رو به کار برده که علامه طباطبایی هم در دل بحث عبد مملوکیت رو استفاده کرد. و بعد و عبدون در ادامه بین العبوده و اقر بالعبودیه. این تعبیر عبدون تا گفته شده میخواد توضیح بده، میگه عبدون عبودت و عبودیت براش به کار برده میشه، یعنی از ریشه استیش مسترهاش رو میخواد درست کنه. عبوده بین العبوده از عبد و اقر بالعبودیه، اقرار به عبودیت هم میکنه، عبودیت و عبودت میخواد بگه از ریشه عبد داریم که در واقع از ماده عبد داریم که در واقع اون به عنوان مسترش هست. ایشون میخواد بگه عبد عرفی را که خدمت به مولاش میکنه آیا گفته میشه ابدا، ابدا یعبدو، یا ابدا یعبدو فقط در مورد خدا به کار میره. ایشون میگه ما به لحاظ عرفی ندیدیم از این عبد عرفی وقتی میاد برای مولاش کار میکنه گفته بشه ابدا یعبدو، این تعبیر رو ندیدیم. ولی اگر بخواهد باشد مشتقی هم باشه باید بگیم ابدا یعنی سار عبدا، عبد شد، فقط این رو میتونیم داشته باشیم. ولی و ابدا یعبدو عبادتا یعنی مثلا کسی که همیشه عبادت تعبیدتا یعنی کسی که او پدر و مادرش همه عبد بوده، اینجوری میگه میشو گفت، ولی عملا وجود نداره. اگر جای عبد یعبدو گفته شده این در مورد به اصطلاح خداست، در مورد غیر خدا به کار برده نمیشه. آیا اینکه در مورد غیر خدا به کار برده نمیشه، خب واقعا عبد و طاغوت داریم تو فرهنگ قرآنی، این باز تعبیر دیگه در باب حتی شیطان داریم که این تعبیر آمده الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، تعبد الشیطان هم آمده، لذا اینجوری نمیشه استفاده کرد. به نظرم اگر کسی بخواد تحقیق بکنه اون ماده عبد، حتی عبد معنای مملوک و عرفی را از دل او مفادی به دست آمده، ابده یعبدو ساخته شده، ولی اینکه در فضای عرفی معمولا برای خدمت به کار نبردن، هرچند در جایی انشاءالله میبینیم برخی ها اتفاقا گزارش کردن ابده یعنی خدم مولا به این معنا هم آمده، یعنی از دل این اسم عبد آیا فعلی ساخته شده، ایشون تعبیر میکنه ولم اسمعهم یشتقون منه فعلا. من ندیدم، نشنیدم که از دل عبد عرفی اینها بیان چیکار کنن، فعلی به دست بیاره. ولو اشتقه، اگر اشتقاقی هم باشه، لقیل عبد ایسار عبدا ولیکن امید منه الفعل، اما فعل از او به اصطلاح مرده و وجود نداره، یعنی عملا اشتقاقی صورت نگیره. و از دل این اسم، اسم عبد عرفی نه عبد مطلق، از دل عبد عرفی نمیتونید به اصطلاح فعلی بسازید به اسم عبد یعبود. و بعد تعبیر میکنه و عبد تعبیدتن ای لم یزل فیه من قبل، بله لم یزل من قبل هو و آباؤه، یعنی همشون در حال بندگی بودن. عبد تعبیدتن یعنی از پیشتر او و آبا و اجدادش همه به عنوان عبد بودن. اینجوری مثلا بکنم، اما عبد یعبدو عبادتن، ما چنین چیزی رو فلا یقال الا لمن یعبد الله، به کار برده نمیشه مگر برای خدا، که عرض کردیم تو فرهنگ قرآنی با اون توضیحاتی که اومده عبد الطاغوت نسبت به اصطلاح شیطان، الله تعبد الشیطان، اینها اومده، نظرم نمیشه این رو به این شکل معنا کرد. و تعبد تعبدن ای تفرد بالعباده، تفرد به عبادت داره. و اما عبد خدم مولا فلا یقال عبده، اما عبدی که بخواهد به اصطلاح تعبد تعبدن ای تفرد بالعباده، میگه تعبده هم که به کار رفته یعنی تفرد بالعبادت پیدا کرده. اینا در مورد خدا مطرح، اما در مورد غیر خدا مطرح نیست. و اگر عبدی بخواهد خدمت مولاش کنه فلا یقال عبده ولا یعبد مولا، گفته نمیشه به اصطلاح یقال عبده یا ولا یعبد مولا. لا یعبد مولا یعنی فلا یقال یعبد مولا، لا یقال عبده و لا یقال یعبد مولا. این تعبیرها نیامده در مورد عبد عرفی، که بعدن هم عرض میکنیم اتفاقا این هم میتونه باشه، اما هم نباشه مشکلی نداره. مهم اینه که از دل او ماده، از دل این لفظ عبده عبد چیزی به دست آمده که میتونه قرار بگیره به عنوان یک فعل. و استعبدت فلانن ای اتخذته عبدن، استعبد تو از باب استفعالش رو میگه، یعنی او رو به بندگی گرفتم، به عبد بودن گرفتم. و تعبده استعبده و تعبده و اعبده، هر سر رو میخواد بگه یه جوری که از دل او عبد به دست میاد. استعبد تو فلانن ای اتخذ تو عبدا، و تعبده فلانن میخواد بگه عبده یعبدو برای غیر خدا به کار برده نشده، اما استعبده و تعبده و اعبده به کار برده شده در مورد حتی عبد عرفی. استعبدت فلانن ای اتخذت عبدا، که اگر خود این رو کسی قبول کنه، استعبده، استعبدت و تعبده و اعبده وقتی به کار رفته، یعنی اشتقاقاتی داره و این اشتقاقات به لحاظ عرفی کم کم گسترش پیدا می‌کنه. اینجوری نیست که ایشون میگه، ولی حالا من در حال این متن هم استعبدت فلانن ای اتخذت عبدا و تعبد فلانون فلانا ای سیره کل ابله و این کان حره، تعبد فلانی فلانی را به عنوان عبد برای خود قرار داد. سیره کل اب، سیره کل اب، تعبده یعنی او را به بندگی کشاند، اما بندگی کشانده به این معنا نیست که ولو اون بنده باشه، مملوک باشه، عبد عرفی باشه، نه، ولو حرم باشه گفته میشه ای سیره کل ابله و این کان حره. عبد فلانون فلانا ای جعله عبدا. و بعد رسیده به اتفاقا این عبد الطاغوت، عبد الطاغوت من دون اینجا آمده گفته چند معنا کردن، اما یه معنایی هم که گفته اینه عبد الطاغوت ای عبد الطاغوت من دون الله، که عملا عبد الطاغوت رو میبینید پس به کار برده شده، این نیست که اصلا به کار برده نشه. بعد چون میدونید این آیه رو گفتن حدود 7 وجه داره، تقره هازل آیه لا سبعت اوجه فالعامه تقره و عبد الطاغوت ای عبد الطاغوت من دون الله، یعنی اومده طاغوت رو پرستش کرده، طاغوت رو بندگی کرده، طاغوت رو اطاعت کرده به غیر خدا، پس میشه این رو بکنه. بعد یه معنایی هم که باز اعبدنی فلانن ای ملکنی یاهو، اعبدنی فلانن به است بیا او را بنده کن، فلانی را بنده من کن. بنده من کن یعنی مملوک من کن، یعنی به من بفروش، من بخرم. ای ملکنی یاهو. میبینید توی عبادت تو عبد مملوکیت رو مطرح کردن، مملوکیت عرفی رو ایشون میگه داریم، اما عبده یعبدو به کار بردن، چون که گفتیم چنین چیزی نیست، ولی استعبدتو و تعبده و عبده به کار برده شده. ولی خودشون عبدت طاغوت رو عملا مجبور شده که یکی از معانی که این آقایون گفتن رو مورد بررسی قرار بده. این کاری است که جناب خلیل در کتاب العینش انجام داده. شروع خوبی است، چون خلیل اولین کتاب لغوی است که ما معمولا در دست داریم. ناگفته نمانه. خود خلیل این مطالبی که میگه به پیشترها اشاره داره. انشاءالله جلوتر میریم میبینیم اون پیشترها چه کسانی بودند و چه گفتند که به این شکل در آمد. خلیل متوفای 175 اولین کتاب. ولی عملا میبینید پس ریشه لفظ عبد به معنای عرفی و عبد به معنای مطلق وجود داره و عبده یعبدو هم به کار رفته. ایشون میگه این ریشه داره در عبده یعبدو، ریشه داره در عبادت الله که ما از کردیم اینجوری نیست، عملا یعنی بندگی کردن و بنده شدن تو به اصطلاح عبده خابیده عبده یعبدو که ما مطرح کردیم. تا انشالله بریم جلوتر و مطالبی رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.